به نام آن که جان را فکرت هم و با عرض سلام و ادب خدمت استادان ارجمند و دانشیان گرامی، دنباله مباحث نبی از مثنوی شرح مثنوی معنوی خدمت دوستان هستیم. داستان پیرچنگی و نکاتی که پیرامون این داستان ارزشمند بود، رسیدیم به اون بیت گفت: ای بود حجابم از اله، ای مرا تو راه زن از شاه را. وقتی که دیگه اون پیر و پیر چنگ زن پشیمان میشه و آخر عمرش، این در واقع حدیث نفس اونه، یعنی در واقع اون بیت ها کنایه از ندامت و پشیمانی آن پیر چنگیز که حالا یه عمری رو تلف کرده در این مباحث. اما باز قبلا عرض کردم بحث موسیقی و جواز موسیقی اینجا کاملا فرق میکنه. پیری که نگران هست و پشیمانه به واسطه اینه که دیدگاهش اینه که موسیقیش رو در لهو و لعب و در محافل پادشاهان و اینا به کار برده، بیشتر از این طریق ناراحته. اگه اصل موسیقی در واقع اون ترنم روح بشر و تعالی رو بشر و موسیقی، حتی بعضی ها اگر یک بیتی یا یک شعری از موسیقی میتونه تعالی بخش هم باشد. گفت: ای بوده حجابم از اله، گفت تو میان من و خدای من حجاب شدی و پرده بودی. به نوعی داره به اون چنگ رو مورد خطاب قرار میده. ای چنگ، تو مرا از شاهراه منحرف کردی، ای مرا تو راه زن از شاهراه. خب معمولا حالا عباد عرض کردم، چون بیشتر اون موسیقی در محافل اغنیا و هوسکاران و هوسبازان استفاده می شده، به نوع این پیرچنگی پشیمانه. ای بخورده خون من 70 سال، ای زد و رویم سیه پیش کمال. ای سازی که سالیان دراز خون مرا خوردی، مدت 70 سال عمرم را تباه کردی. ای چنگی که به خاطر تو من در پیشگاه خداوند صاحب کمال روسیا هستم. یعنی میخوام بگم این آلت و این ابزاری که باش می نواخته و در محفل هوسبازان و در واقع اغنیا بوده، اینو از صاحب کمال خدا دور کرده است. ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا. ای خداونده بخشنده و با وفا، رحم کن بر کسی که عمرش رو در گناه و معصیت و معاصی سپری کرده است. جفا اینجا شاید معنیش همون معنی ظلم بوده که بر خود انسان کرده. یکی از چیزی که گناه در واقع انسان رو نابود میکنه این که اولش ظلم بر خود بشر کرده است. داد حق عمری که هر روزی از او، کس نداند قیمت آن را جز او. خداوند تبارک تعالی به من عمری عطا کرد، چنان عمری شریفی که حتی ارزش یک روز اون کسی جز خدا نمیداند. چقدر اون عمر لحظه ها و آنات و روزاش چقدر ارزشمند بوده. خرج کردم عمر خود را، دم به دم در دمیدم جمله را در زیر و بم. خدایا عمر خود را صرف کردم و همه اون لحظه ها و آنات و عمرم رو در راه خواندن و دمیدن و نواختن نغمه های زیر و بم تلف کردم. این زیر و بم شاید اون زیر و بم موسیقی رو مورد نظرش بوده. آه که از یاد ره ره و پرده عراق، رفت از یادم دم تلخ فراق. ره و پرده عراق هر دو در واقع جز مقامات و پرده های موسیقی است. ره مخفف همون راه است، به معنی اون مقام و گاه موسیقی است. عراق هم باز یکی از پرده های 12 گانه موسیقی است که اینها در با موسیقی اون گاه هایی که 12 گاهی که مورد نظر هست. واک از تری زیر افکنده خورد، خوش شد کشت دل من دل بمرد. ای خدا از اون لطافت و ظرافت آن زیرفکند خورد، که دل بدون دادم و به واسطه اون علاقه و وابستگی خودش اون کیزدار دل من خوش شد و مرد و اون رشد و نمو و حقیقی نتوانست اون پیدا کنه. زیر افکند خورد باز یکی از مقامات دوازدگانه موسیقی است که در گذشته تقسیم می‌کردن به دو بخش بزرگ و خورد. این مقام موسیقی در شنونده معمولا ایجاد حزن می‌کرده، چون بعضی از اون گاه‌های موسیقی و مقامات موسیقی ترنم‌آور و شادی آفرینه، بعضی هاش در واقع به نوعی ایجاد حزن و غم و اندوه میکنه موسیقی. وای که از آواز این 24 کاروان بگذشت و بیگه شد نهار. باز تأکید میکنه این پیر که از این شاخه‌ها و مقامات 24 گانه موسیقی که بدون اشتغال پیدا کردم عمر من و قافله عمر من تباه گشت و اوقات روزم به شب رسیدن. در واقع بیگه، بیگه به معنی مخفف بیگاه به معنی شب شدن است. شب شدن رو میگن بیگاه، این دیگه تمام شده. چون یه روزی داریم که وقتی میگیم بیگه و بیگاه، این در روز تمام شده، به شب مبدل شد. پس همه این ابیات به نوعی اون حدیث نفسی است که خود پیر داره و پشیمان نیست که از این اوقات و لحظات خودش رو صرف کرده در موسیقی، که حالا این باز دنباله داره. خب مبحث بعدی که دنباله همین مبحث هست، عمر که حالا این خلیفه مسلمین بوده، حالا مرتکب بعض مولاناست، نظر او رو از مقام گریه که هستیست به مقام استقراق نیکسیست تبدیل میکنه. یعنی یه تأثیری در واقع میگذره در واقع به اون پیر و پیر تغییرات میکنه. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو. بهش گفت که این گریه و زاری و ندامت و پشیمانی که داری از آثار هوشیاری تو هست. چون اینکه دلایل ندامت و پشیمانی بشر گریه هست. وقتی گریه میکنه گویی در واقع پشیمان اشک میریزه که از اون موقت قبلش. یعنی هنوز من از تو بر نخواسته، در وجود حق خانه نشده است. هست هم آثار هوشیاری تو. اگه داری گریه میکنی هنوز معلومه که به مرتبه فنا هم نرسیدی، به اون فنا مطلق نرسیدی. راه فانی، راه فانی گشته راهی دیگر است، زان که هوشیاری گناهی دیگر است. اون که با عشق حق فانی بگردد راش را دیگر، زیرا گریه و زاری کردن در این هوشیاری وجود هست. در واقع یک گناه که اینا اینجور میخواد بگه که هوشیاری یعنی در مقابلش میشه سهو، سهو و سکر و بیهوشی و بیخوشیست. ظاهر مولانا مثل دیگر عرفا، مثل بایزید و دیگران، سکر و بیخودی را بر سهو و هوشیاری ترجیح میده. بعضی ها در واقع دنبال هوشیاری هستند، بعضی دنبال بیخودی هستند و سکر. یعنی وقتی که سالک در حال سکر و بیهوشی و بیخودی قرار میگیره، در واقع از خود تصرف دیگه نداره، این تو مرتبه میرسه که دیگه عارف و سالک به مرتبه فنا میرسه. تو مرتبه فنا رو میگن سکر، مقابلش میشه سهو. سهو هوشیاری است، سکر بیهوشی و بیخودی است که انسان میشه. هست هوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبل از پرده خدا. گذشته و آینده همچون پرده است، پوشاننده است، بیپوشونه میان تو و خداوند. زیرا یاد کردن از گذشته دلیل بر هوشیاری و بقای من است. کسی که از گذشته یاد میکنه دلیل بر هوشیاری است. آتش هم در زن به هر دو، تا به کی پرگره باشی از این هر دو چون نی. پس باید به زمان گذشته و آینده آتش بزنی، یعنی شعله نیسی و فنا را به خرمن زمان بزنی و به اون نقطه برسی که انسان محو بشه و خالی بشه، مثل نی که در واقع خالی در حضرت حق بشه. خالی شدن یعنی که انسان بیاد اون تعلقات رو کنار بذاره، تعلقات دل رو کنار بذاره و بتونه اون وابستگی ها و تعلقات رو غلام متعانم که خود حضرت خواجه هم داره که انسان به نقطه برسه که اون تعلقات دنیایی رو کنار بذاره و برسه به نقطه که دیگه به نقطه اوج معرفت رسیده. این نقطه رو اهل معرفت و عرفای بزرگ تعبیری که میکنن تعبیر استقراق است، یعنی انسان به نقطه‌ای میرسه که دیگه غرق در حضرت حق میشه، فنای در وجود حضرت حق میشه، از خودش خالی میشه و به نقطه‌ای میرسه که دیگه اون نقطه بالاترین نقطه، نقطه معرفت است. پس مولانا در ابیاتی که بیان شد اینجور بیان میکنه که سالک به هر مقام به هر حال که برسد نباید توقف کنه، نباید حجاب بشه، بلکه اون حال و مقام باید اونو راه روی باشد برای حرکت او. و عارف حقیقی هم عارف واقعی هم کسیست که در احوال و مقامات و هیچ موقفی از مواقف سلوک توقف نکنه و برسه به نقطه‌ای که در واقع لحظه لحظه و آنات آنات برسه به نقطه‌ای که دیگه غرق در حضرت حق بشه و بتونه به اون چیزی که متصوفه، به اون چیزی که اهل معرفت دنبالش بودن برسه. اینو در واقع در باب همین پیر چنگی هم مورد تأکید قرار گرفته که مولانا در این داستان خیلی به آن اشاره داره که وقتی پیرچنگی از کرده خود ندامت پیدا میکنه، گروزاری میکنه و میرسه به اون در واقع فنا پیدا میکنه و به مرتبه‌ای که میشه فناء فی الله و بقاء بالله، اون به مرتبه از بقاء بالله میرسه و به اون نقطه‌ای که دیگه با قول عرفا افنای من در وجود باقی کرده حق، یعنی میشه انسان غرق در خدا میشه، فانی در خدا میشه، میشه فناء فی الله و بقاء بالله. تا اینجا دوستان ما جلسه 40 در واقع شرح مثنوی رو داشتیم، مراتب، منازل، روحیات. و تا الان اگر که دوستان دنبال کرده باشن مباحث، ما مباحث رو از اون اول که شروع کردیم، از اون مینامه رسیدیم به کنیزک پادشاه، توتی و بقال، توتی و بازرگان، پیر چنگی و نکته به نکته که بیان کردیم. امید از انشاءالله بتونیم از این نکته هایی که بنده فقط بیانش میکنم، هیچ وقت ادعایی ندارم که در عرفان و در سلوک و در دریدن حجاب و اینها خود من در واقع به نقطه رسیده باشم، من فقط بیان کننده در واقع سخنان و نکته های عرفانی مثنوی معنوی بودم، جز اینم فقط غیر از این نیست. و اگر دوستانی بخوان به اون نقطه از معرفت برسن باید انشالله تلاش کنن، کوشش کنن، حتی توبه کنن و با ندامت و توبه انسان به اون نقطه برسن که دیگه بتونن فاروق حقیقت و در واقع اون فرقان حقیقت رو در درون خودشون پیدا کنن، برسن به اون نقطه از معرفت که دیگه انسان به حدی برسه که خداوند تبارک و تعالی منشه و حقیقت این آفرینش بشر رو در اون قرار ده. اون قرار انشالله استفادهای مکفی از این مباحث کرده باشیم و اینکه مرتبا صد دوستان در بیارم باید ببخشید، باید جستجو کنی، کوشش کنی که برسی به اون نقطه‌ای که انسان برون بشه از هر چیزی که در عالم هستیست و توجه نکنه به هر چیزی که ماسم الله است، برسی به اون نقطه‌ای که در واقع جانش و وجودش زنده بشه در وجود حق و بتونه فقدان نفع و لذت‌ها را رها بکنه و حجاب‌ها را بدرد و بدون مثلا به جان دیگر که روح قدسی و الهی است که بعد اینکه اون جان حیوانی زوال پیدا میکنه انسان برسه به اون روح تازه و حی و ماندگار بشه. موفق و معید و پیروز باشید.